نهایت الدرایه جلد دو صفحه 313 تعلیقه 168 پنجم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا على سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه برهانی رو بر امتناع اجتماع امر و نهی اقامه می کنند. این برهان متکی بر چهار مقدمه هست. اولین از اون مقدمات در تعلیقه 167 مورد بررسی قرار گرفت و اون عبارت از تضاد احکام خمسه تکلیفیه در مرتبه فعلیت بود. دومین مقدمه از مقدمات که ایشون دارن این هست که احکام تعلق میگیرد به تبایع از این نظر که این تبایع فانی در هویات خارجی‌اند، یعنی متعلق حکم طبیعت است نه فرد و اون جنبه ایجاد طبیعت مورد لحاظ هست نه جنبه وجودش تا محظور تحصیل حاصل پیش بیاد. این دومین مقدمه از مقدمات چهارگانه برهان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم محقق اصفهانی این برهان رو قوی ترین استدلال بر قول به امتناع برشمردند. تعبیر ایشون در الاصول علی نهج الحدیث که در ضمن بحوث فی الاصول چاپ شده صفحه 148 سطر آخر این هست که ان اقوى ما يستدل به لامتناع الاجتماع ما افاده شیخنا الاستاذ قدس سره و هو مبنی علی مقدمات اربعه. قوی ترین برهانی که به او استدلال شده برای امتناع اجتماع، اقوا ما یستدل، فرماید ما افاده شیخون الاستاذ، کلام مرحوم اخون هست که فرماید مبنی بر چهار مقدمه است که ادامه می‌فرماید. پس این برهان مرحوم اخون اقوا ما یستدل هست و مقدمه دوم ایشون این هست که متعلق احکام فعل مکلف هست، بما ان المکلف موجد له و متعلق حکم ایجاد و طبیعه در خارج هست. این فرمایش مرحوم آخون هست. تعبیری که دارن این هست، میفرمایند که کفایه تبع آل البیت علیه السلام صفحه 158 میفرمایند ثانی ها دومین مقدمه این هست که انهو لا شبهه فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف و ما هو فی الخارج یستر عن، نه خود فعل عنوانش اسمش و مانند که الان ایشون بیان می‌فرمایند، نه ما هو فی الخارج یستر عن و هو فاعله و جاعله. این فعل هم خود ما هو فی الخارج هست، لا ما هو اسمه، اسم نه و هو بازه، ولا ما هو عنوانه، اون عنوانی که از فعل مکلف انتزاع میشه و فعل مکلف منشأ انتزاع اوست و این عنوان مطابق خارجی نداره بلکه منشأ انتزاع داره، چنین عنوانی هم متعلق حکم نیست. ولا ما هو عنوانه، آنچه که عنوان فعل مکلف هست، مما از اون عناوینی که قد انتزع عنه که انتزاع می شود از فعل مکلف، به حیث لولا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا، به گونه ای که اگر انتزاع این عنوان در مقام تصور و اختراعش در ذهن نمی بود، لما کان به هزائه شیئون، در مقابل این عنوان ما به ازا مطابق ما نداشتیم، اون چه که بود یک منشأ انتزاع بود، این منشأ انتزاع به گونه ایست که ذهن میاد یک معنایی رو انتزاع میکنه، این انتزاع فقط در مقام ذهن هست، ساخته ذهن هست، مطابق خارجی نداره. اینطور نیست که ما به هزا داشته باشه در خارج، نه خیر، در خارج منشأ انتزاع. عناوین انتزاعی خاصیتش این هست دیگه، عناوین انتزاعی تمام حقیقتش اون انتزاعه که لولا الانتزاع هیچی نداریم، اصلا مطابق نداره. منشأ انتزاع داره اما خود اون امر انتزاعی رو مینگریم ما به هزا نداره. و ما کان به هزائه، به هزائه اون عنوان انتزائی، شیعون خارجه و یکون خارج المحمول، این خارج محمول هست. و یکون عطف به ماه و عنوانه هست، یعنی آنچه که عنوان فعل مکلف هست و خارج محمول هست. خارج محمول همین مطلبیست که ایشون دارن، یکی از مصطلحات مرحوم آخون هست، یعنی یک منشأ انتزاع که ما از دل این منشأ یک معنایی رو خارج میکنیم. و یکون خارج المحمول، یعنی لا ما هو و عنوانه و یکون خارج المحمول، این در سیاق نفی هست، چنین نیست. کل ملکیه و زوجیه و رقیه المقصوبیه التی الى غیر ذلک من الاعتبارات و الاضافات، که انشاءالله در بحث احکام وضعیه خب اونجا حقیقت معنای انتظام اینها به درستی روشن میشه. ضرورت، خب چرا میفرمایید اینها نیست؟ ضرورت ان البعثه، که احداث دائی هست، لیس نحوه، بعث که نحوه امر انتظامی به ماه و امر انتظامی نیست. و زجر لا یکونو ان و انما یؤخذ، میگه خب اگه چنین هست چطور در لسان دلیل اومده؟ میگه این لحاظش لحاظ عالی نه استقلالی. اون چه که ملحوظ استقلالا هست همون فعل مکلف ما هو فی الخارج یسر عن هست. بله، ضرورت ان البعث لیس نحوه و زجر لا یکون عن و انما یؤخذ فی متعلق الاحکام آلتن للحاظ متعلقاتها و الاشاره الیها به مقدار الغرض منها و الحاجت الیها لا به ما هو هو و به نفسه و الاستقلاله و حیاله. این فرمایش مرحوم آخون هست. عبارات ایشون در بحث تعلق احکام به طبایع بود که اونجا فرمودن همین کفایه تبع آلالبیت صفحه 38 اینجور دارن: فصلون الحق ان الاوامر و النواهی یکون متعلقتن به تبایع دون الافراد، متعلق رو تبایع میگیرن بعد میان این تعلقش به تبایع رو هم معنا میکنن. در صفحه 139 یه دفع و وهمن دارن که لا یخفا ان کون وجود طبیعه اول فرد متعلقاً لطلب، این که وجود طبیعت یا وجود فرد متعلق طلبه، اینمو یکونو به معنی ان طالب یورید و صدور الوجود من العبد لا انهو، حالا ادامه عبارت من دیدی که جا انداختم، لا انهو یورید و ماه و صادرون و ثابت که یلزم طلب الحاصل. در نگاه مرحوم آخون فرق هست که طلب به ایجاد طبیعت خورده، به صدور طبیعت خورده، یا به طبیعت صادر، به وجود طبیعت خورده. اگر طلب به وجود طبیعت تعلق یابد، اینجا محظور طلب الحاصل هست. اگر طبیعت به ایجاد و صدور طبیعت تعلق گیرد، اگر حکم به ایجاد طبیعت و صدور طبیعت تعلق بگیره، اینجا نه، محصول طلب الحاصل رو به دنبال نداره. پس در نگاه مرحوم آخون فرق هست که اون چه که در حیز طلب قرار میگیرد و مضاف به طبیعت هست، وجود هست یا ایجاد. اگر بگیم طلب و وجود طبیعت، اینجا محظور طلب الحاصله. اگر بگوییم طلب و ایجاد طبیعت، اینجا محظور طلب الحاصل رو به دنبال نداره. پس بین ایجاد و وجودی که مضاف به طبیعت هست و در حیز طلب قرار میگیره، در نگاه این محقق بزرگوار فرق هست. خب این حالا نگاه اجمالی و سطحی به فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه. پس به هر تقدیر مرحوم آخون میخوان پای اون واحد خارجی که در مسئله اجتماع مفروض بود، چون ما یک واحد خارجی، وجود واحد خارجی که مجمع دو عنوان هست رو فرض کرد، مرحوم آخون میخوان پای اون وجود رو بیارن وسط. خب امر واحد میخواد وجوب و حرمت که متضاد هستند به او تعلق بگیره. خب میشه اجتماع زده. نهایت فرمودید. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، خب با این کلمات مخالفه. این فرمایشات مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه مرضی ایشون نیست و می فرمایند که البته از کلمات سابقشون مناقشه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نسبت به این مقدمه دوم روشن میشه، ولی خب حالا ایشون مطلب رو به طور کامل بیان میکنن. ایشون دارن که خب موجود خارجی متعلق طلب قرار نمیگیره، همونطوری که مرحوم آخون فرمودن، محصول طلب الحاصل رو به دنبال داره. ولی مرحوم آخون بر این عقیده بود که میان ایجاد و وجود فرقه. همچنان که تقدیم شد آنفن، اگر وجود در حیز طلب قرار بگیره طلب الحاصله، ولی اگر ایجاد در حیز طلب قرار بگیره طلب الحاصل نیست. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می فرمایند خب ما مرارن این مطلب رو داشتیم که وجود این ایجاد هست ذاتن و غیر ایجاد هست اعتباراً، یک حقیقته. این حقیقت دو اعتبار داره. اگر اون جنبه صدورش از فاعل لحاظ بشه میشه ایجاد، اگر بریده از او باشه به اون ماهیت مثلا در نظر بگیریم که میخواد موجود بشه میشه وجود. پس اگر یک حقیقت هست و وجود همان ایجاد هست و اگر این حقیقت در حیز طلب قرار بگیرد، این وجود در حیز طلب قرار بگیرد، محظور طلب الحاصل، تحصیل حاصل و مانند او رو به ارمغان میاره، خب ایجاد هم همونه، یک حقیقته. پس ما با تعدد اعتبار نمیتونیم از محظور طلب الحاصل فرار کنیم. این فرمایشی که ایشون دارن، فرمایند که قد مر فی مبحث تعلق الامر به طبیعه، در اون بحث که متعلق احکام طبایع هستند یا افراد، اونجا تقدیم شد که ان الموجود الخارجی لا یقوم به طلب، طلب قائم به موجود خارجی نیست. طلب یک امر ذات تعلقی است، قائم به متعلقش هست، قائم به طرفش هست و طرف او موجود خارجی نیست. حالا این طلب شما میتونید تفسیرش کنید به اون طلب حقیقی و اراده نفسانی، میتونید تفسیرش کنید به این امر اعتباری، بعث و زجر اعتباری که بحثهاش در تعلیقه سال 67 گذشت. در خود بحوث هم صفحه 153 بحوث مرحوم اصفهانی اون پاراگراف آخر که همین به همین نقد مقدمه دوم میپردازن، به هر دو معنای از طلب اشاره دارن. اونجا دارن که و عمل مقدمت و ثانیه، پاراگراف آخر صفحه 153، و عمل مقدمت و ثانیه فقد علم حالها مما مره من ان الهویت العینیت یستحیل ان تکون مقومتن للامر اعتباری او لصفت نفسانیه. اون واژه طلب خودش عرضم به حضور شما ممکنه آنچنان باز نباشه. خب بعد ادامه فرمان که خود موجود خارجی پس نمیشه، هم مرحوم آخون هم قبول داره که طلب به وجود، وجود خارجی تعلق نمیگیره. در همون دفع و وهمن صفحه 139 کفایه تبع آل البیت فرمود که لا یخو ان کون وجود طبیعه اول فرد متعلقا لطلبه، معناش به معنا نما یکونو به معنا ان طالب یورید و صدور الوجود، لا انه یورید ما هو صادرون و ثابتون فل خارج که یلزم طلب الحاصل، محصولش طلب حاصله. حالا محاضری که من هم آخوندم، من هم اقصفانی هم در تعلیق 167 داشتن که در جای خودش. خب پس موجود خارجی مورد اتفاق. حالا اضافه مرحوم محق اصفهانی این هست ول ایجاد و عین الوجود، و اگر وجود محال هست که متعلق طلب باشه، ایجاد هم محال هست که متعلق طلب باشه، چون اینها یک حقیقتن. ول ایجاد و عین الوجود ذاتن و غیره اعتبارن، فلا فرق بینهما فی استحالت تعلق طلبه بهما. لذا فرقی میان ایجاد و وجود در محال بودن تعلق طلب به وجود و ایجاد نیست. چه اون وجود در خارج چه ایجاد در خارج، هر دو محاله. خب معنای تعلق اراده یا حتی اون اعتبار، اعتبار عقلایی یا انشاء مولا، اینها تعلقش به چه نحوه؟ به طبیعت. میگیم تعلقش به وجود خارجی یا ایجاد خارجی هست، منتها نه به وجود خارجی تحقیقی، بلکه وجود خارجی عنوانی. وجود خارجی عنوانی. شوق یک امر نفسانی است. وجود شوق که یک امر نفسانی است و متقوم به متعلقش هست، به تحقق متعلقش هست در همان ظرفی که شوق وجود داره. شوق در ظرف نفس و در صفحه نفس وجود داره، متعلق او هم در همون ظرف وجود داره. همون بحث هایی که در تعلیق 167 گذشت. توضیح بیشتر این هست که قوه عاقله همچنان که میتواند یک شیء رو بالحمل الاولی لحاظ کنه، یک مفهومی رو لحاظ کنه، میتواند یک شیء رو بالحمل شایع لحاظ کنه، یعنی وجود خارجیش رو لحاظ کنه. خب الان این وجود خارجی که ملاحظ عقل هست، شما همین رو دست بذارید، لحاظش در ظرف خود، لحاظ در ظرف و صفحه نفس دیگه، پس ملاحظ هم باید در همون صفحه نفس وجود داشته باشه، چون ملاحظه و لحاظ یک امر ذات تعلقی است. اگر گفتیم عقل لحاظ می کند وجود خارجی رو، پس چون لحاظش همون فرض هست و فرضش در مثلا عالم ذهن هست، در عالم فرض و تقدیر هست، ملاحظش که وجود خارجی باشه در همون ظرف فرض و تقدیر و این هاست. پس اون چیزی که مورد لحاظ قرار گرفته شیء بالحمل شایع هست، ولی این شیء بالحمل شایع وجود خارجی فرضی است. وجود خارجی تحقیقی نیست. میفرمان که و معنا تعلق شوق بهما، معناش چیه؟ ما مر غیر مرته من ان القوت العاقله کما ان لها قوت و ملاحظت شیء بالحمل الاولی. وقتی میتونه یک شیء رو بالحمل الاولی لحاظ کنه، مثلا میتونه مفهوم انسان رو لحاظ کنه، مفهوم انسان به ما هو مفهوم، کذالک لها قوت و ملاحظت شیء بالحمل الشایع، بیاد وجود انسان رو لحاظ کنه. این وجود ملاحظه، این ملحوظ در همون ظرفی که لحاظ وجود داره، وجود داره. اون ظرف چیه؟ ظرف فرضه، ظرف لحاظه. کذالک لها قوت و ملاحظت شیء بالحمل الشایع فتلاحظ از صلات الخارجیه، یعنی وجود صلات خارجی، وجودی که التی حیثیت و ذاتها حیثیت و ترد الادم و هی التی یترتب علیه الغرض، لحاظش میکنه فیطلبها، ها انشاء طلب داره و یبعث و نحو بعث داره، جعل دهایی داره. این عبارت عبارت لیزیا فتلاحظ از صلات الخارجی، نه اون صلات خارجی، مستحضرید اون در بحثای حکمت هست، اون خارج با شهود فقط به دست میاد، مورد تعلق علم حضوریه، علم نظری به او تعلق نمیگیره، لحاظ به او تعلق نمیگیره. لذا میفرماید و من الواضح، این من الواضح حقا و انصافا من الواضح، وقتی که ملاحظه در یک ظرف خاص بود، خب ملحوظ هم در همون ظرف ملاحظه است. و من الواضح ان وجود الصلات الخارجه حين اذن، یعنی حين اذ تلاحظ القوه العاقله الصلات الخارجيه ليس الا بفرض العقل و احضاره، میشه وجود خارجی ولی در ظرف فرض. و يكون معنى البعث به، معنای بحث چی؟ بحث بود چی؟ اخراجهم من الفرض و تقدیر الى الفعلیت و تحقیق. این هم یک شاهد خوبی است که اون و تحقیق صفحه 312 نباید سر پاراگراف نوشته باشه، پاراگراف سوم. فصلات المفروضه، عنایت کنین، و این لوحظت فانیتن فصلات الخارجه، این صلاتی که الان فرض شده فانیه در صلات خارجیه، ولی خب در فنا یک تعبیر لطیفی مرحوم مرحوم اصفهانی در بحوثشون داره، یکاش اینجا اون تعبیر رو به کار می بردن. عنوان فانی واسطه در عروض هست، نه واسطه در ثبوت. اگر چقدر دقیق و چقدر محققانه جلوی خلطها و مقالطات گرفته میشه. اگر ما بگیم که این وجوب، این طلب میاد تعلق میگیره به این وجود عنوانی، یعنی وجود خارجی تقدیری، و این وجود خارجی تقدیری و فرضی واسطه در ثبوت هست، یعنی واسطه است در این که اون حکم تعلق بگیرد به خود خارج. اگر این حرف رو زدیم، خب اینجا همون محضوری که مرحوم آخوند دنبالش هست، همون مدعای که دنبالش هست، امتناع پیش میاد. حالا با قطع نظر از خود محاذیر تعلق اراده و طلب و بعث به خارج، چون واسطه در ثبوت معناش چیه؟ یعنی اون محمول حقیقتاً بر خود ذل واسطه بار میشه، منتها به واسطه. این واسطه علته. اگر گفتیم آب گرم است، واسطه در ثبوت گرما برای آب این آتش بوده باشه، اینجا حقیقتا خود آب گرمه، این آتش میشه واسطه در ثبوت. اسناد گرما به گرم بودن به آب اسناد لا محاله هست. تو بحث خودمون اگر گفتیم وجود خارجی واجب است، حرام است، اگر این وجود عنوانی، این فانی واسطه در ثبوت باشه، این معناش اینه که حقیقتاً این حکم میره برای خارج، منتها با یک واسطه در ثبوت، با یک علتی. ولی تعبیر لطیفه ایشون اینه، میفرماید که عنوان فانی واسطه در عروض هست. واسطه در عروض یعنی چی؟ واسطه در عروض مستحضری در واسطه در عروض محمول حقیقتاً برای واسطه است و بالعرض و المجاز به ذل واسطه اسناد داده میشه. مثل ان نهر جارن، جریان به نهر جا اسناد داده میشه به واسطه ما، میگن ما واسطه در عروضه. یعنی حقیقتاً اون چه که جاریس ماه و اسناد جریان به ما به نه اسناد لاغیر ماهواله است. اگر گفتیم که این عنوان فانی واسطه در عروضه، پس حقیقتا معروض حک خود عنوان به ماهواله عنوانه، خودش معروض هست. و اگر اومدیم حک رو اسناد دادیم به مفنی، به اون وجود خارجی تحقیقی، اسناد لا غیر ماحوله است. قرار نیست فنا یک محال رو ممکن کنه. تعلق حکم، اراده، طلب به خارج محاله. حالا طلب انشاء بگیرید میشه طلب الحاصل، اراده بگیرید معناش این هستش که یک امر نفسانی به خارج تعلق بگیره. بحثایی که داشتیم، خب این درست. اگر ما بگیم که واسطه در ثبوته، خب اون استحاله ها پیش میاد، محاذیر پیش میاد، یا قول به امتناعی که مرحوم آخوند دنبالش هست ثابته، ولی ما میگیم واسطه در عروضه. لذا تعبیر لطیف ایشون این هستش که فس صلات المفروضه، این صلات خارجیه، یعنی وجود این صلات، و این لوحظت فانیتن فس صلات الخارجیه، اگرچه فانی در خود وجود خارجی اون صلات هست. الا ان الفناعه لا یقتضی، این بحثا به درد حقیقت استعمال این هم میخوره، الا ان الفناعه لا یقتضی سریانه ما یقوم بالفانیه الى مفنیه فی، این باعث نمیشه ما سریان بدیم آنچه که قائم به فانی هست، سریانش بدیم به مفنی فی. ما یقوم بالفانی چه؟ اون شوقه، شوق قائم به فانی هست، فانی اون عنوان هست، شوق قائم به اوه، بس اعتبار همه اینها قائم به اوه. اگر چون امور ذات تعلقی است دیگه، متقومه به اون مقومش هست، به اون متعلقش هست. اینجا اگر بگیم که سریان داره و این فانی واسطه در ثبوته، اینجا بله، اما اینجا نمیگیم الا ان الفناء لا یقتضی سریان ما یقوم بالفانی الا مفنی، فانه محال، این سریان محال، اون محاضی رو به دنبال داره، امر نفسانی که نمیتونه متقوم به خارج بوده باشه، طلب حاصل پیش میاد مثلا و امثال اینها. بل الفناء یصحح البعث نحو الفانی، فنا مصحح بعث نحو الفانیه، ما قیام الغرض بالمفنی فی، غرض وجود خارجی غرض قائم مفنی فیه، ولی این فنا مصحح بعث هست. مصحح بعث هست یعنی چی؟ این بعث فعل اختیاری است، فعل اختیاری مسبوق به اراده هست، اراده شوق هست، شوق به چی میخوره؟ به یک امری میخوره که دارای جهت وجدان و فقدان بوده باشه، مصحح بودنش به همین جهته. بعث فعل اختیاری است، بعث یعنی جعل دائی، انشاء بدائی، جعل دائی، انشاء طلب، امثال این تعابی. این بس یک فعل اختیاری است، مبدأش شوق هست و شوق هم متعلقش و مقومش شیئی است که دارای جهت وجدان و فقدان بوده باشه. این هم از این مطلب. اگر فنا نباشه، چون فنا معناش این هست که ما فانی داریم، فانی جهت وجدان و فقدان هست، اگر این فنا نباشه ما اصلا شوق نداریم. وقتی شوق نداشتیم خب اون فعل اختیاری اراده نمیاد، اراده نیاد اون فعل اختیاری هم صادر نمیشه. بله الفناء یصحح البعث نحو الفانی. این یک تقریب برای نحوه تصحیح فنا. ممکن هست یک جور دیگه هم معنا کنیم که بل الفنا یصحح البعث، بگیم که اون محظور طلب الحاصل و امثال اینها که مرحوم آخوند داشتن، اون محظور پیش نمیاد. اگر ما فنا رو نداشته باشیم، خود وجود خارجی رو بیاریم وسط یا ایجاد رو بیاریم وسط، اون محظور، محظور طلب الحاصل پیش میاد، بعث معنا نداره، بس معنا نداره. پس این تعبیرشون، ایشون در همون بحوثشون این تعبیر واسطه در ثبوت رو هم تقدیم کنن، صفحه 153 اینجور دارن، ادامه عبارتی که تقدیم شده بود که فقط علم حالها مما مر من ان الهویت العینیه یستحیل ان تکون مقومتا للامر الاعتباری او لصفت نفسانی والایجاد و عین الوجود به ذات، گرچه قید الوجود هست اعتبارا، فتوهم و امکان تعلق البعث بالایجاد و این لم یمکن تعلقو بالوجود، یعنی بین اینها فرق بذاریم، این توهم باطل، این توهم باطل هست، تا میرسه به اینجا که وقد مر مرارن، دو سه سطح پایان صفحه، وقد مر مرارن ان فناء العنوان فی معنونه واسطتون فی العروزه لا فی الثبوت، فل فناء لا یوجب امکان المحال. فناء قرار نیست که یک محالی رو ممکن کنه. اون محال چیه؟ که بگیم مثلا صفت نفسانی به یک امر خارجی تعلق بگیره یا طلب به یک امر موجود تعلق بگیره که طلب الحاصل و همسو اینها. و هوه اون محالین سرایت و ما فی افق الاعتباره الى افق تأصل او ما فی افق نفسه الى افق الخارج، اون بنابر دو دیدگاه در معنای حکم هست. اینم ما اضافه کردیم که یا اون محظور طلب الحاصل که خود انشاء رو در نظر بگیریم، بعد وضوح ان البعث المطلق و شوق المطلق لا یوجد. این کلام ایشون است. بعد میفهمند که ولیس نسبت الوجود العنوانی که پاسخ از یک اشکالی است که باید سر سطر باشه، مطلب دیگه است در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.